ولی دوره همون جنگ سر شد سال 92 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو بدو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند، یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سن بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستن وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالار ها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمات از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. ده سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. نا امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم چیزی هاییان چی معرفت گران چی مکتب ها دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوبنا. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه های مکتب میانش آورد، در همه قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز استاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار، کی گفت؟ دوغ زد و با بالون یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد، کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونم از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار و هاشم گدایف هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان، حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیدن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری، و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن، و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک باره اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک باره باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فواریس مزرپف ورزشکاری توجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا که 18 فوریه در شهر اوست کامینگورسک قزاقستان برگزار شد، مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات عنعنوی ورزشکاران از 5 کشور قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان شرکت ورزیده از روی 11 نوع رقابت ها هنرنمایی کردند. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشکار فاوریس مزرپف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکووا سال 2012 در المپیادای لندن در جهش سی کاراتا مدال طلا، سال 2008 در پکین مدال نقره و سال 2016 در ریو د ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار شد، یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استفاده 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 ثانیه جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود باری اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر آستانه در جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود:
ما مثال سالی در روز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگر رو هوای هر خیله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده با برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستان مشکلی ما دمو تاثیر نرساند. لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد، شستشو جدا مشکل شد. دوش و آبی گرم نداره.
در این چهارابینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهر آستانه صورت گرفت، بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. منتخب ژاپن با کسب 15 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در حساب عمومی غالب شد. منتخب قزاقستان با کسب 12 مدال که 6 تاش طلاست جای دوم و دسته قطر با کسب 8 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره سربازان روس که در افغانستان و دیگر نقطه های داغ کشته شدند 2 مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه بوکس روسیه، در این مسابقات بین المللی که از 12 تا 18 فوریه در شهر کمسامولسکی لبی امور برگزار شد، مشتزنهای 17-18 ساله از روسیه، بلاروس، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. مسابقه مذکور باری 18 و به صفت بین المللی باری 9 صورت گرفت. مشتزنهای جوان از روی 13 درجه وزنی رقابت کردند. در 11 وزن مشتزنهای روسیگی و در 2 وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 48 کیلو مشتزن تاجیک مهراج سوفیجانوف و در وزن تا 86 کیلو ورزشکار ازبک باتراس عبدالرحمنوف مقام اول را کسب کردند. در قوازمایی نهایی مهراج سوفیجانوف بر صابرجان تستانف از ازبکستان با حساب 4-1 و بطرس عبدالرحمنوف بر فیودور اوسیپوف از روسیه با حساب 3-2 دست بالا شدند. در این مسابقات باز یک مشزنی تاجیک نورلان بیک ارماتف به فینال راه یافت، ولی او در قوازمایی نهایی در وزن 75 کیلو از مختن مخاوری روسیگی با حساب 0-5 شکست خورده با مدال نقره سرفراز گشت. منصور محیدینوف داوری درجه بین المللی اوید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرفی سرپرستان دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی اوید با گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازهای المپیک 23 فوریه در شهر الکساندریه مصر آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی اوید با گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازها در رده‌بندی جهانی جهت گرفتن راحت به بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه که از 23 تا 26 فوریه در شهر الکساندریه مصر برگزار می‌شود اشتراک می‌کنند. تاجیکستان را در این مسابقات اوید با گوشتی یونانی رومی سه ورزشکار اسلم جان عزیزف در وزن تا 60 کیلو، فیروز میرزا رجبف در وزن تا 67 کیلو و شیراز اوچیلف در وزن تا 72 کیلو نمایندگی میکنند. با آنها در این مسابقات سرمربی روشن حیدرف رهبری مینماید. حبیب الله نرزولویف داوری درجه بین المللی اوید با گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در رشته گوشتین طرز آزاد یونانی رویم هم 6 راحت رخصت داده میشد. تیاریشون خوب است. ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راحت گرفتن دارن. امید کلان داریم هر یک ورزشکاری که دسته منتخب تاجیکستان است.
در سلسله مسابقات دویم انتخابی اوید با گوشتی آزاد و یونانی رومی در مصر بیش از 450 ورزشکار از 48 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. از جمله در گوشتی آزاد حدود 200 نفر، در گوشتی یونانی رومی 150 نفر و در گوشتی بانوان بیش از 130 نفر نام‌نویس شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خارواتی، در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ماه مارت دو بازی دوستانه برگزار میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 25 مارت در شهر دوبای با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام میدهد. بعدن 28 مارت تیم ملی تاجیکستان در شهر الکووایت با منتخب کووایت رقابت میکند. این بازی های دوستانه برای منتخب ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی جام آسیا که ماه ژانویه سال 2024 در قطر دایر میگردد محسوب میشوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد. در این بازی که در دایره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک به مرحله نهایی جام آسیا روز 21 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید، گل یگانه را محمد اسد در آخر دیدار در زمان اضافه به ثمر رسانید. پیش از آغاز این بازی فوتبال بازان جوانی تاجیکستان و سوریه خاطره قربانیان آفتهای طبیعی در ولایت کوهستانی بدخشان و آنهایی را که بر اثر زمین لرزه در سوریه و ترکیه به هلاکت رسیدند با یک دقیقه خاموشی پاس داشتند. بازی دویم دوستانه میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و سوریه روز جمعه 24 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. ضمن منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارت در ازبکستان دایر می گردد، در گروه سی 2 مارت با دسته اردن، 5 مارت با منتخب عمان و 8 مارت با تیم کره جنوبی بازی خواهد کرد. مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار شد. از هر گروه 2 دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته روشنی کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. بازی های دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز چهارشنبه 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شدند. در بازی اولی نیم فینالی کلوب مرکزی ورزشی ارتش بر دسته پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. گل های نظامیان را اسرائیل خالف و موسیسی فروغ زدند. یک گل پنچر را محمد ریزاموف به هدف رساند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های ریگر تدس و روشنی کلوب با غلبه فوتبال بازان شهر ترسونزاده با حساب 5-3 خاتمه یافت. 2 گلی ریگر تدس را فیروز بابیف و 1 گلی را نوریدین همراه قلوف و فیروز قرایف زدند. 1 گل را بختاور خورشید بازیگری روشن به دروازه دستش وارد کرد. از دسته روشن کریس ایمانویل 2 گل به ثمر رسانید. 1 گل را حسن فره از پنالتی واردی دروازه کرد. به این ترتیب روز شنبه 25 فوریه در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می‌گردد، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت می‌کنند. پیش از فینال در این ورزشگاه دسته های پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی و روشنی کلوب برای جای سیوم و مدال های برنجی مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل می دهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده می شود. جایزه دار نقره 30,000 سومانی و جایزه دار برنجی 20,000 سومانی می گیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.